أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. در ماه ذی الحجه سالگرد شهدای مکه در سوک رهبر انقلاب، بحثمون درسای از قرآن. باید بحثی امروز من داشته باشم که به اصولا از قرآن باشه، به خاطر که عنوان ما درسای از قرآنه، در رابطه با حج باشه چون ماه ذی الحجه هست، در رابطه با حضرت امام باشه چون در سوک او هستیم، و یادی از شهدای مکه باشه. من فکر کردم که حج از دیدگاه امام را مطرح کنم. حضرت امام قدس سره درباره حج چی فرمود؟ بعدم آیات و روایتون یادداشت کردم بگم ما از حرف امام شروع میکنیم، فرمایش امام. بسم الله الرحمن الرحیم. البته پیام امام مفصله، من 5-6 صفحه که به بحث قرآن میخوره یادداشت کردم. مسلمانان جهان در سال 66 برای اولین بار عید قربان را با شهادت فرزندان ابراهیم جشن گرفتند. حدود 400 تا شهید ما مکه دادیم، همه حاجی ها کتک خورده، فشار دیده، قصه خورده، شهید داده. یک مرتبه امام می‌فرماید همین خونی که در مکه ریخته شد امسال شما عیدتون عید قربونه، چون عید قربون یعنی آدم قربون بشه، قربونی بده. این عید قربونی که ما تو خونه میگیریم یا گوسفند قربونی میکنیم، اینم تقدیم میکنیم بین رفیقا و نور چشمی ها، این قربونی نیست. فرماید امسال برای اولین بار عید قربان عید قربانه، یعنی یه مرتبه امام از این لیموی ترشی که در مکه قرار گرفت و همه روحشون تلخ شده بود، فوری از این لیموی ترش لیموناد درست کرد. فرمود ها شهید دادی پس عید بگیر، اگر شهید دادی عید بگیر، معلوم میشه تو در خط ابراهیمی، چون ابراهیم فرزندشو در مکه به قربونگاه آورد. این خیلی مهمه که یک معده افراد داغ دیده، چون اینا از نظر تربیتی، از نظر مدیریت و رهبری قوغا میکنه. میخوای یه خاطره ناب براتون بگم، زیادی گوش بدید. در جنگ احد مسلمان ها گوش به حرف پیغمبر ندادن. به اون 5 نفری که فرموده و این منطقه رو حفظ کنید، رکوها هر قیمتی شد شما منطقه رو حفظ کنید. دستور حمله شروع شد، مسلمان ها حمله کردن، پیروز شدن، دشمن فرار کرد. بعد اونا که او 5 نفری که کوها رو حفاظت میکردن نگاه کردن، دیدن مسلمان ها پیروز شدن، کفار تارومار شدن، فرار کردن. گفتن ما اگر خواسته شیم این منطقه رو حفظ کنیم، از غنایم بگید، از غنایم عقب میفتیم، بریم یه دستم به بالاخره یه ساعت مچی، اوبرکوتی، پوتینی، کفشی، کلایی، اصلی، شمشیری. یه اوبرکوت و پوتین رو من میگم. از این 50 نفر 10 نفر شو گوش برد پیغمبر دادن، 40 نفر شو به حرص پول جمع کردن و غنائم اومدن، و دشمن از همون را حمله کرد و مسلمانای پیروز مرحله اول در مرحله ثانی، در مرحله دوم پیروزمندان دفعه اول، شکست خوردگان دفعه دوم شدن. خیلی دمق، خیلی شهید داده بودن. حضرت امیر 60 زخم خورده بود، عموی پیغمبر حمزه شهید شد، 70 نفر حافظ قرآن شهید شدن. خیلی مسلمان دمق بودن، عضوان هم شرمنده بودن، گوش به حضرت پیغمبر ندادن، پیغمبر سر شد و فرار کردن. پس اینا خیلی دمق بودن. از چی؟ دماغ به خاطر یک نافرمانی، دماغ به خاطر شهدا، دماغ به خاطر شکست، دماغ به خاطر مجروح شدن. مسلمان ها خیلی دماغ بودن در جنگ احد. فوری یک آیه نازل شد، پیغمبر اینا رو باید بشه روحیه بدیم. روحیه چه کنیم؟ بسم الله، این آیه مال روحیه. فاعفو عنهم، آیه 150 سوره آل عمران. عفو کن یعنی پیغمبر در احد گوش به حرف ندادن، حالا اثر تفسیرشون بگذر، سرباز بوده، رزمنده بوده، تخلف کرده، انضباط نظامی رو مراعات نکرده، خیلی خوب عفو کن، این مال خودت. گرچه به خاطری که گوش به حرف ندادن لبت پاره شد، دندونت شکسته شد، عمود کشته شد، اما همه رو خب حالا این مال پیغمبر. پیغمبر رو خیلی خوب من عفو کردم. گفت نه، از خودم بخوا واستغفر، یعنی نسبت به ظلمی که به تو کردن عفو کن، نسبت به غلطی که کردن واستغفر لهم، استغفار کن برای اینها. اما نسبت به این که شکست خوردن و مجروح شدن، دو مرتبه اینا رو بیار شاورهم، باشو مشورت کن و بهشون شخصیت بده، نگو برید گم شید، من یه مرتبه با شما مشورت کردم، پدرم در اومد. پس ببینید در وقتی که مسلمان ها در احد شهید دادن، شکست خوردن، مجروح شدن، دمغن، فوری آیه 150 سوره آل عمران میاد میگه اینها رو با این جر ثقیل فعفو و تخصه شاور، خودت درخش، مال مسئله که مربوط به خودته، اون چه مربوط به خداست از خدا بخواه ببخشه، اون چه مربوط به خودته خودت ببخش، اون چه مربوط به خداست از خدا بخواه که ببخشه، اونی که مربوط به اینه که اینها پلوت سقوط کردن، نه باشو مشورت کن که احضار کنن سقوط نکردن. با این آیه این دمغی را پیغمبر از بین برد. اینو میگن مدیریت، که گاهی وقتا یک مش کارگر دمغ، یک مش کشاورز دمغ، مدیر خوب و رهبر رایق اینه که همیشه مردم را در صحنه با نشاط نگه داره و هر وقتی یه تکی خوردن اینها رو چه بالا. در ماه ذی‌الحجه 66 بودیم، ما هم بودیم جزو حاجی ها، چه جور زدن، چه جور کشتن، چه حادثه بود، واقعا مثل غروب عاشورا. همینطور بدنها و جنازه ها افتاده بود، یک کامیون، چند کامیون کفش و چادر و یه حالتی که واقعا همه دماغ بودن، فکر بودن چه بکنن. یک مرتبه امام پیام داد، مسلمین جهان در سال 1366 برای اولین بار عید قربان را با شهادت فرزندان ابراهیم جشن گرفتند. یعنی شما در طول تاریخ اول حاجی هستید، چون میگه اولین بار. فرزندان ابراهیم یعنی شما همه اسماعیلید. عید قربان شما عید واقعیه، باقی‌ها که تخمه میشکنن و میرن دور سنگ ها میچرخن و بر میگردن و مرگ بر آمریکا نمیگن، اینا اصلا حجشون حج نیست. شما زنده با شما فرزند ابراهیمی بهترین عیدی گرفتید، در تاریخ اولین بار شما هستید. خلاصه درست مثل فعفو و استغفر شاور، همینطور که اون ست فرمان شکست خورده ها و دمغی های احد را حال آورد، یک مرتبه مردم چشمشون باز کردن و روحیه گرفتن. این آیه خوبه در مدیریت مطرح بشه که هر وقتی حالا امام فرمود امروز حرم حرم است. اصلا حرم یعنی چه؟ حرم، حریم، احترام، محترم، اینا همه ریشش یکی این قداست. مثلا میگن تکبیرت الاحرام یعنی الله اکبر. چرا میگن تکبیرت الاحرام؟ یعنی وقتی الله اکبر گفتی دیگه در یک حالت محترمی، دیگه حق نداری بگی بخندی تخمه بشکنی حتی میخواد بکنی ای برو واسه، یعنی در یک حالت قداست قرار گرفتی. لباس احرام یعنی حاجی او لباس رو این لباس مقدسه. احرام یعنی یه سری چیزا بر تو حرام میشه، تو دیگه آدم بیروزی تو الان هر چی میخوای بگی از زمین هم کمون حرف بزن، اما تو بگی الله اکبر دیگه همه چیزا بر تو حرام میشه. فقط بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب. تکبیرت الاحرام یعنی همه چیز بر تو حرام میشه جز رابطه با خدا. لباس احرام یعنی همه چیزا بر تو یه لباس مقدس. حرم یعنی یه سری چیزا محترم میشه، ممنوع میشه بر تو، تو دیگه آدم دیروزی و این زمان زمان دیروز و این مکان مکان دیروز نیست، یعنی چیزی دیگه شدی. حرم حرم است اما نه برای ناس بلکه برای آمریکا. یعنی در حرم آمریکا محترم است، مسلمان ها محترم نیستن. هر کس به آمریکا لبیک نگوید سزاوار انتقام است. عجب جملات قشنگی. تمام کلمات رو با دور صحن امام بنویسن. حرم حرم است نه برای ناس. حالا قرآن اتفاقا قرآن در باره نماز میگه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة ای مؤمنین نماز. برای روزه میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. داره خمس میگه این کن تو مؤمنین. داره دستورات اسلام همش میگن مؤمن مؤمن مؤمن، اما داره حج نمیگه مؤمن، میگه ناس. چون مؤمن یعنی کسی که ایمان داره، ناس یعنی همه مردم. یعنی اصولا حج منبر کل مردمه، عمومیه. حالا ازده فرمود من اینو بگم در باره حج چند تا آیه داریم. آیاتی که در باره حج هست که کلمه ناس توشه من براتون بنویسم. اول بیت وضع للناس آیه قرآن یعنی حج مال ناسه. مثابتا للناس یعنی در حج ثواب مال مردمه. سواء العاکف فیه والباد، سواء یعنی مساوی مردم، عاکف یعنی کسی که در اونجا معتکف است ثابته مقیم مکه، ولی باد یعنی بادیه نشین که از دور بیاد. مکه مال ناسه، عملا للناس. پس اون اینه وضع مکه. درباره مکه وضع للناس قرآن میگه مکه مال ناسه. مکه محل رجوع و ثواب برای ناسه. مکه مال همه است. اصولا خانه های مکه در نداشت. اول کسی که دستور داد در خانه های مکه در بگذارن معاویه بود. قبل از ظهور معاویه و حکومت معاویه در خانه های مکه باز بود. یعنی هر کس وارد مکه شد، هر اتاق و هر خونه جا بود حق داره بره و هیچ کس حق جلوگیری نداره. درست مثل مسجد. شما چطور در مسجد کسی نمیتونه رو کسی ببنده؟ کل مکه شهرش مثل مسجد میمونه. وقت ایشون حضرت امام میفرماد که حرم حرم است اما نه برای ناس، یعنی ضد قرآن. قرآن میگه مال ناس، میگن حرم مال آمریکاست. هر کس به آمریکا لبیک نگوید. چون حاجی ها وقتی میرن مکه اولین کاری که میکنن یه پنج تا کار واجبه، یه 18 تا کار جمع میشه 23 تا کار واجبه. اونجا اولین کاری که واجبه اینه که انسان وارد مکه که میخواد بشه بگه لبیک. لبیک یعنی خدا یا چشم گوش به حرف تو هستم، گفتی بیا اومدم. بله بله لبیک یعنی بله. میگم ما رفتیم مکه به خدا بگیم بله، ولی آل سعود میگه نه باز به آمریکا بگید بله. و هر کس به آمریکا لبیک نگوید باید سزاوار انتقام است. چند تا جمله به هر چه، یعنی امام داره طعنه میزنه به آل سعود و اسلام آمریکایی. حالا اسلام آمریکایی ان شاء الله از قول خود امام نرم میکنه، چون خیلی تو این ایام پرسن اسلام ناب محمدی چی، اسلام آمریکایی چی. دیدیم که خود امام بیان میکنه این کلمه رو، در پیامش هست میفرماد که اسلام اشرافیت، اسلام اشرافیت، جلد قرآن چجور باشه، عبا چجور باشه، جانماز چجور باشه، اسلام اشرافیت. اسلام دین ساده یه، دین اشرافی نیست. حالا اشرافیت یه وقت ممکنه در سطح بالای 100 میلیونی و 100 میلیاردی و 100 میلیارد دلاری باشه، یه وقت اشرافیت در اون حد، یه وقت شما یه جانماز درست میکنی، میبینی جانماز چه پارچش، یک پارچش اول قالیه، بعد رو این قالی یه پارچه تیرمه، دور این تیرمه رو با نخ ابریشم چجوری دوختن، رو این یه جانماز چیه، او بعد میبینی تو این جانماز مر و ناخونگیر و شونه و وقتی در هم میپیچیم بینی یه بخشه 3 کیلو شد. یک رکعت نماز با توجه نمیخونه جان، اما جانماز جانماز اشرافیته. کتابخونه گاه وقتا کتابخونه مدرن، کسی توش مطالعه نمیکنه. مناره ها کاشیکاری، محراب ها کاشیکاری، نمازخون نداره. قیافه خیلی قیافه آیت اللهیه، جونا دوستش ندارن. دست عینک، انگشتر، عصا، خیلی تیپ تیپ اشرافیه. این اسلام اشرافی از آل سعود گرفته تا جانماز زنه ایمان، هر جاش اشرافی بود، این اسلام اسلام ناب نیست. اسلام ناب ساده، ساده و سادگی در دلها میشینه. خبرنگار که میاد چمدون لباس امام میبینه، تفتت زیر پیرنی، پیراهن و شلوار و ناخونگیر و شونه و یک میبینی تمام زندگی امام، فرش امام، رخت خواب امام، اتاق امام، سادگی در دل نفوذ میکنه. اونها خواستن با پول نفوذ کنن. اسراف آمریکایی اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان. ملاهای کثیف درباری، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور، مقدس نما، قرص خوبه، مقدس نما. جالب اینه که این مقدس نما رو امام میگه که خودش رئیس مقدس هست، یعنی از هیچ مستحبی بگیر نمیگذره، مرتکب هیچ مکروهی نمیشه. یکی از علما ایشون گفت از روزی که امام وارد نجف شد، آقای کریمی از علمای قم، ایشون گفت وقتی امام وارد نجف شد بودم تا وقتی امام در مرز کویت اومد، 14 سال به امام بودم. این کلمه رو گفت، گفت اشهد بالله، اشهد بالله یعنی خدا رو گواه میگیرم، خدا رو گواه میگیرم ترک اولا انجام نداد. ترک اولا یعنی مکروه هم نیست، انجام ندید دیگه، دیگه از مکروه هم چند رنگ تره. خدا رو جواه میگیرم که ترک اولا، وقت در عالی ترین قدس، وقت به مقدس نما. مقدس نما یعنی هر حادثه تو مملکت میشه میگه ما که نیستیم، تو انتخابات شرکت کن ما نیستیم، رهبری رو تایید کن ما نیستیم، آقا بیا رأی بده، رأی بگیر، داد بزن، گریه کن، فریاد بزن، ما نیستیم. این اسلام آمریکاییه، اسلام سکوت، اسلام ذلت. اینا حرفا امام اسلام در پیامی که برای شهدای حج داد، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول. الان آل سعود خدا میدونه چجور پول خرج میکنه. جالب اینه که با همه پولار که خرج میکنن نفوذ در دل نداره. یعنی مسجد 5000 متری آفریقا ساخته، ما هم اصلا نتونستم مسجد زیم. یه قالی ماشینی مثلا ما جمهوری اسلامی داده، ما وارد، حالا نمیگم چه کشوری، وارد یه کشوری شدیم، که زیر سقف مسجدش احساس کردیم که مثلا 4000 متر زیر سقف، یکی که دید پایا رو چی باشده، به اندازه یک زمین فوتبال بزرگتر. حتی بگید این پایه ها رو چجوری چه معمار این ساخته، تمامش رو با پول آل سعود ساخته میشه. او وقت در کنار اون یه مسجد محقر 40 متری خود مردم ساختن، یه قالی ماشین جمهوری اسلامی رسیده. او وقت رئیس جمهور ما که میره با فهدگر بره، میبینی بره او سر دست میشنن، بره او سفر نگاش میکنن. پول تو دلها نفوذ نمیزنه. شاه خیلی پول داشت، تو دل جاش نبود. شاه رفت، امامم رفت. شاه چه رفت، مردم چراغونی کردن. امام چه رفت، مردم گفتن ای کاش ملت مرده بود، داغ امام نمیده بود. پول اگر بنا بود حاکم بشه، پیغمبر حاکم نمیشد. پیغمبر میگه پول داشت. موسی چه پول بود، عیسی چقدر پول داشت. حضرت امیر تو نهج البلاغه زندگی انبیا رو میگه، میگه عیسی از گرسنگی چی میخورد، پیغمبر چه پول بود. ما تو تمام پیغمبرا دو تا پیغمبر داشتیم که یه وضعی داشتن، یکی از سلیمان، یکی هم حضرت یوسف آخراش. حضرت یوسف هم یه دربدری خیلی چی تو چاه و تو زندان و نوکری و بردگی و توی 124,000 پیغمبر همه شون چوپون و کشاورز بودن، یکیشون خیاط و یکیشون هم نجار. خب بنابراین اسلام پول و اسلام زور، اسلام فریب و ریا، اسلام اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه‌داری، اسلام باج دادن، بعد فرما در یک کلمه اسلام آمریکایی. ها تموم شد. پس دیگه بی خود ما سراغ نگیریم که چون امام تو این پیامای آخرش خیلی فرمود اسلام آمریکایی. مردم هم از ما میپرسن اسلام آمریکایی چی چیه؟ خیلی با ما میگفتن تو تلویزیون یه شب بگو اسلام آمریکایی چی چیه؟ خیلی شب که ما داشتیم پیام امامو دو مرتبه به مناسبت ذوالحجه امسال 68 میدیدیم، دیدیم خود امام گفته اسلام آمریکایی چیه؟ اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام آخوندهای درباری، اسلام مقدس نمای بیشعور، اسلام ذلت، یعنی که تو مسلمان ولی ذلیله، اسلام پول، با پول مسلمونه. پولش میدن میگه دین خوبه، پولش نمیدن میگه بدی. اسلام پول یا با پول تبلیغ میکنه، اینا اسلام آمریکاییه. ما نباید بگیم آقا اینجا پولو را بنداز مردم میان. خب اگر اینجا پولو خورش دادی مردم آوردی، این حسینیه، اون حسینیه پایین شهرم چلو کباب میده مردم میشه. بابا امام حسینه که نباید با پولوی بره ورنش کرد. یکی تونی بیاری درست امام حسین رو برای مردم بگه، بدون پلو هم مردم میان. اونا که ندارن با زور میخوان ببرن. اصلا هر کجا بیشتر پول خرج میکنن آدم باید شک کنه که چرا اقدر پول خرج میکنه. تو اگر ریگی تو شفشت نی، همه پول نمیخواد خرج کنی. البته خب یه عده نظر دارن، حسابش جدا نظر داره، میگه آقا من نظر کردم برای اونطقی قضا خودم. نظر باید امن ده. اگر نظر کسی چلو کباب بده، چلو خورش بده، باطله. اگر کسی نظر که شب جمعه روزه بکنه، صبح جمعه روزه بکنه، باطله. نظر و وقت حسابش جدا. من آقا میمیرم وصیت میکنم از مال من کباب بدم، شما اگر خورش بدی به وصیت من امن و گناهکاری. حساب نظر و وقت جداست، اما حسابی که آدم میخواد با زور پول مردم رو با خودش مدید کنه نمیشه. اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، آخوند کثیف، مقدس نما، اسلام ذلت، اسلام پول، اسلام ریا، اسلام سازش، اسلام اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه ها، اسلام بازدادن، به این باز میده، به اون باز میده، به اون، به همه کشورها باز میده که اینو کارش نداشتن. این اسلام بعد از ما دو و در یک کلمه اسلام آمریکایی. پس معنای اسلام آمریکایی رو دنبال تفسیر نگردیم. چرا کسی که اسلام آمریکایی چیه؟ خود امام در پیام حج اسلام آمریکایی رو معنا کرده. حالا بریم سراغ وضع حج. به حج چه که چگونه باید زیست؟ به حج چه که چگونه باید مبارزه کرد؟ به حج چه که با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیست ایستاد؟ آخه آل سعود میگه آقا بیه دور سنگا بگردید و بروید. اصلا حرف این که چگونه باید زندگی کنیم، چگونه باید مبارزه کنیم، چگونه باید با جهان سرمایه‌داری و کمونیست درگیری کنیم، اصلا تو این حرفا حرف نزنید. این همین یه حد پلاستیکی درست این کتی که میدن با اتوشوی آستین کتو میدن بلم کنن او یکی اون آستین حاجی ها بیاد اینجا منا بلا شید برید عرفات باشید هفت مرتبه بگردید یا منا سرطه بترش برو اینا مثل کتی که میدن آتو میکنن حاجی رو میخوان اونجا یه حدی اتو کشیده حضر اتو کشیده میخوان. امام میفرماد به حد چه گونه باید زیست، به حد چه گونه باید مبارزه کرد، به حد چه گونه باید در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیست ایستاد، به حد چه حقوق مسلمی رو از ظالمین باید کنه. امام با این جمله داره طعنه میزنه، میگه اصلا اگر حج این حرف توش نباشه، حج باید بنا دور سنگا بگردن که دور سنگا خونم میگردن. حج به خاطر اینکه چگونه زندگی کنیم. حالا حج عرصه نمایش استعدادها و توان مادی و معنوی مسلمانان است. اینم جمله قشنگیه. حج این سخنان اما باز به زبانهای کره زمین تفسیر بشه، چون این حرفا یا الهام از قرآنه یا الهام از نهج البلاغه یا الهام از روایات. تمام این کلمات رو باز به تمام زبانهای کشورهای دنیا دیگه کار سفارت خونه اماممون چی بوده؟ حج یعنی سنجش استعدادها. جمع شد ببینیم چند تا حاجی داریم، چند تا آدمی داریم که پول داره، توان داره، چقدر نیرو داریم. یه بازار مشترک مسلمان درست کنیم، هر کشوری تولید خودش رو بیاره اونجا و بعد در اون نمایشگاه بین المللی نگاه کنیم ببینیم حاجی ها قدرت تولیدشون چیه. الان در مکه بازار اسلام، بازار ابو سفیان، تمام کشورها اونجا جنس دارن جز مثلا نه ایرانی ها، جز مسلمان ها. از کشور هم چیزی نیست، از پاکستان هم چیزی نیست، تمام کشورها اونجا جنس هاشون رو گذاشتن، فقط از کشور اسلامی چیزی نیست. با همون که امام میفرماد حج باز نگاه کنیم چقدر قدرت داریم، چقدر مغز داریم، چند تا دانشمند داریم، چقدر تولید داریم، چقدر حج تنظیم، تمرین، تشکل زندگی توحیدی است. از جملاتیه، اون پیدا نیست که جملاتی آدم 80 ساله نوشته است. انگار مثلا یک استاد دانشگاه 35 ساله که عمرش در ادبیات. حالا ما ببینید چه جملات قشنگی. حج یعنی تنظیم، تمرین، تشکل زندگی توحیدی. خیلی جمله قشنگی. حج یعنی تجلی و تکرار صحنه عشق، چون در حج ابراهیم عاشقانه تا خدا گفت بچه رو بیار گفت میارم، حتی عید قربونم که عید قربونه به خاطر همین بچه تو بیار زب کن چشم بچه میارم زب میکنم. یعنی همین که اون که ابراهیم عاشق خدا بود و بچه شو آزرش رو زب کنه، حج یعنی تو هم عاشقانه خوشم آمد در قربونگاه حج. یک پزشکی بود، دکتری بود، دیدم خیلی گوسفند چاق میخره. گفتم آقا این گوسفند رو تو مکه میخری میکشی که چی گوشش نمیخوره. سرش رو بردن دور میندازن میرن. حالا شما یه گوسفند دو رو گوش برای چه واجب انجام بدی؟ گفت نه من خواهی به گوشش ندارم، من میخوام هدیه بدم به معشوقم و بنابراین بهترین گوسفند نمیکشم. من کار با پوست و گوشش ندارم، اینجا نمیدم شکم سیر کنم، اینجا اومدم به خدا بگم دوستت دارم. و آدم وقتی به عروس میگه دوستت دارم پول سرش میزه، فکر نمی که آقا طول سفه و شد رفت توی اقش رفت زیر کفش. آدم وقتی عروس رو دوستت شد پول سرش میزه، نه فکر نمی که دوزداری یا پنجداری، نه فکر نمی که کجا رفت کی وردش. مثلا عشقه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. پس یقا به میگم گوسفند نبکش کار به پوست و گوشش ندارم، ولیکن ینال و تقوا، میخوام ببینم چقدر در راه خدا حاضرین بگذارین. بسیار مسلم حج بیروح، جمله رو ببینید، مسلم حج بیروح بی تحرک و قیام حج بی براءت، حج بی وحدت، حجی که در اون کفر و شرک سرکوب نشه، اون حج مسلمن اون حج حج نیست. و فتوای امام اینه آقایونی که میرن مکه مرگبار آمریکا نگن اصلا حجشون حج نیست. یه بار دیگه بخونم، مسلم حج بی روح بی تحرک بی براءت بی وحدت، حجی که کفر و شرک کوبیده نشود، مسلما این حج حج نیست. آل سعود میگفت که نشون دهنده ایرانی ها حاجیاشون تو حاجیاشون سفاهه. خلاص میگه هر سال یه مصطفیه هم واجب الحج میشدن، می آمدن یا تشویقی چند سال تو جبهه بوده تشویقی می مهند، یا فرماندهان نظامی خب می گفتن باید مسئولین مملکت برن فرنگ، هم مال اعوامه، ولی ایرانی ها چند تو خواسته دن. یکی این که بعضی از کشورا حاجی هاشون از 50 سال به بالا، میگن ایرانی ها جوون می روزن مکه، حج مال پیراست. دوم حج مال عوام است، افراد تحصیل کرده حتما باید برن خارج و فرنگ است. آل سعود میگفت ایران چند تو گیر در کارش، یک جوان میفرسته مکه هر مال پیره، دو کار به آمریکا و شوروی داره، هر کار به آمریکا و شوروی نبودش، چرا جوانن، چرا اول قدرت ها رو زیر نظر دارن، چرا حماسه تر میدن، چرا حرف میزنن و چرا مسئولنشو هستن. پیغمبر حرفا امامو میخونم، پیغمبر اسلام نیاز به مساجد اشرافی و مناره های تزییناتی ندارد. یه بار دیگه بخونم، پیغمبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزییناتی ندارد، او مجد و عظمت پیروان خود را میخواهد. انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج این منبر بزرگ که بر بام انسانیت است صدای مظلومان رو باید به همه منعکس کنه، ما نخواهیم گذاشت از این منبر فقط دست آل سعود باشه و آیا آوای توحید را باید تنین انداز کنیم. بعد می فرماد الله اکبر، فکر نمون ببینید، فکر رو ببینید، ما نه تنها از کعبه مسلمین حتی از کلیساها ناقوس مرگ بر آمریکا را به صدا در می آوریم. یعنی نه تنها مسلمان ها، حتی با یه از ناقوس کلیسه ها فریادش مرگوار میکشیم. این روح امامه. بعدم فرمود چه قصه نخواه که امسال مکه نمیرهیم، ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روح ما با ابراهیم و در مکه است. دروازه های مدینه باز باشد یا بسته، رشته ما با پیغمبر هرگز سست. عشقی که ما به پیغمبر داریم اصلا در آل سعود در حجاز وجود نداره، ما عاشق پیغمبریم، حالا مدینه رو ببندن یا نبندن مهم نیست. این سخنان امام درباره حج. حالا ما یه مقداری بیام از رو قرآن حدیث هم این مسئله رو تعقیب کنیم. ببینید آقا می فرماد الحج، اینا چی می خونن دیگه، حدیثه، سخنان امام صادق، امام باقر، پیغمبر، امیرالمومنین. الحج تسکین القلوب، یعنی حج باید باعث تسکین دل باشه. یعنی وقتی مردم میرن حج باید همه مسلمان میگن های 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 الحمدلله انسان حج مردم میرن، این حج مشکل ما رو، اگر حج مشکل رو حل نکرد این حج حج نیست. آقا یه مش مسلمان در لبنان و فلسطین سالها تحت فشار و شکنجن، مسلمون ها در افغانستان، در ایران، در همه جای دنیا مسلمان باشن، امام فرمود الحج تسکین القلوب، حج باید به دلها آرامش بده. یعنی مظلومین باید بگن حاجیان زار رفتن مکه دارم یه کاری میکنن. اگر حج رفتیم و اسرائیل لبنان و فلسطین را بمبارون کن، اصلا حج نیست. دو، داریم که الحج و تقویتون لدین، این یه حدیثه. حج باعث بشه که هر سال اعمال حج انجام بشه یه قدم دین جلو بره. حضرت عباسی این حجی که مردم میرن و برمیگردن یه قدم اسلام جلو میره. ما سال به سال شاهد این هستیم که سال به سال پر روی ابرقدرت ها و اسرائیل زیاد میشن و سال به سال مسلمان عقب نشینی میکنن. پس حدیث داریم الحج و تقویتون لدین، حج باعث تقویت دینه. اگر دیدید مردم مکهشونو میرن و دین و دیندارا سال به سال عقب نشینی میکنن، بیهجاب بیشتر میشه، فیلم مزخرف بیشتر میشه، سلمان رشدی پر رو میشه، کتاب های ضد اسلامی میسن. اگر دیدید حج میشه اما خوب روی میاد جلو و مسلمان میرن عقب، حج نیست. الحج جهاد، حدیث داریم حج مبارزه است. اگر ببین الحج و تقویه، الحج و جهاد، الحج و تسکین، این جملات مال حدیثه. این سه جمله هم بنویسم. ببینید واقعا این حج آل سعود اینه، الحج و جهاد، الحج و تقویتون لدین، الحج و تسکین القلوب. این سخن از پیغمبر و امیرالمومنین امام باقر علیه السلام. اگر دیدید مردم حج میرن مسلمان ها آرامشی ندارن، مردم حج میرن دین تقویت نمیشه، مردم حج میرن مبارزه توش نیست، یا پیغمبر دروغ گفت العیاذ بالله، یا این حج حج واقعی نیست. چون حدیث داریم حج این خاصیته، اینا ویتامین حجه. اگر دیدید حج هست و تقویتی توش نیست، تسکینی توش نیست، معناش اینه که حج من باز حرفام نصف شد چون وقت موشنه، حرفام رو جمع کنیم. آقایانی که دیر پیش تلویزیون رو کردن بحثم چی بود امروز در یک دقیقه خلاصه بکنم. سالگرد شهدای حدود 400 شهید، اینم چه شهدایی، بیشتر زنهای مظلومه، بسیارشون مادر شهید، همسر شهید. ما در سالگرد این عزیزان و در هفته براءت و نمیتونیم بگذاریم و حرفی نزنیم و این جمله رو یه بار دیگه بگم. حضرت امام وقتی قطعنامه را فرمود جام زهر از سر کشیدن، یه پیامی داد، در اون پیام به عراق 3 مرتبه هجوم کرد اما به آل سعود 17 مرتبه. یعنی جنایت آل سعود علو امام از جنایت صدام، چون صدام ما میدیم جلوش جوونم میره، داوطلبم میره، با اسلحه هم میره، در خانه و حرم امن هم نیست، ماه ذوالحجه هم نیست، مهمون صدام هم نیستیم. اما در حج اول جوون بود، زن بود، اسلحه نداشت، زن بود، خانه خدا بود، مهمان حجاز بودیم، مهمان کشی میتونه. ای که ما اینقدر برای اما حسین دلون میسیده چون مردم کوفه اما حسین رو مهمون کردن. مهمان کشی غیر از آدم کشیه، آدم کشی هست اما مهمان کشی جنایتش بیشتره. مهمان کشی، زن کشی، بی اسلحه کشی، زن بی اسلحه، مهمان، خانه خدا در حرم امن. و لذا امام فرمود اگر از جنایت صدام بشود گذشت، از جنایت آل سعود نمیشه. و جالب اینه که در وصیت نامش مسئله آل سعود را حسابی مطرح کرده. گفتیم امام به مناسبت سالگرد، گفتیم اسلام آمریکایی رو به ما میگن معنا کن. ما دنبال این بودیم که اسلام آمریکایی چیه، دیدیم امام در نامه‌ای که برای شهدای حج نوشتن اسلام آمریکا معنا کرده. اسلام اشرافیا، ابو سفیان، ملاها، مقدس نماها، ذلت، پول، زور، فریب، اسارت، سرمایه‌داران، باج دادن. هر کشوری که تو این خط اسلامش اسلام آمریکایی. این یه بیان. بعد در حدیث گفتیم حج جهاده، حج تقویته، حج تسکینه. اگر تو حج این ویتامینا نبود، حج حج نیست. بعد گفتیم که در جنگ احد به خاطر که نافرمانی کردن مسلمان ها و شهید دادن در احد و شکست خوردن و مجروح شدن، حسابی دمغ بودن، دمغ بودن مسلمان ها بعد از جنگ احد به خاطر این چارتا. و آیا آمد صد پنجای آل عمران، آیا آمد پیغمبر، این مسلمان ها دمغ هن. چون تو احد گوش به حفظ ندادن، شکست خوردن، شهید دادن، لطفار شدن، دمغ هن. حالا که دمغ هن، اینا رو زنده کن. چجوری زنده کن؟ مشکلاتی که تو با اونا داری از کن، مسائلی که با خدا دارن از خدا بخواب ببخشه، باشونم مشورت کن که به اینا شخصیت بده. همینطور فقف و وستقفر و شابر، این سه دستور خدا رو پیغمبر داد تا این دنقی مسلمان جبران بشه. و در دو سال پیش هم که حاجی ها چهار تفت شهید داده بودن، دماغ بودن، امام فرمود امسال حق شما حجه که قربونی دادید فرزندان ابراهیمید، امسال در اولین سال سال حجتونه و این حج حج ابراهیمیه، حج نکبت نیست، حج اسارت نیست، حج عزته. خدایا این خائن الحرمین را، آل سعود را، صدام را، تمام جنایتکارانی که حاکم بر مسلمان هستند، خدایا مسلمان را از شر اینها، از نکبت و ذلت اینها آزاد کن. زن ایرانی را کشت و رفت در لندن با اون خانم کذایی دست داد و این خم شد سلیب گردن کرد. خادم الحرمین عکسش من دارم، خم شد اون زن نخست وزیر انگلستان، سلیب کمال مسیحیات گردن خادم الحرمین کرد. بوسیدن دست آمریکا توحید است و کشتن زنان ایرانیش الاخر. خدایا تو به حق محمد و آل محمد مسلمین را قدرت، قوت، وحدت، مرحمت بفرما. آشنایی با این خاندان چیزی باعث میشه که روز به روز اونها رو میبینن، دلها به سمت رهبری جمهوری ما تغییر میشه. بالاخره فهمن اگر اسلام باشه، اسلام ایران اسلامه، نه اسلام جای دیگه.